حالا شام امشب چیکار کنیم؟
بیا اول کباب کنیم منگار.
به 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 عجب کوفته ای خانم.
از بوش، رنگش، همه.
چی داری درست میکنی؟
کوبیده با برگ تازه، چقدر خوبه با مرده.
خیلی خوشمزه.
مواد تشکیل دهنده چیه مشهد؟
دیگه کله جوش تشکیل گرده بود.
بخوری هنوز این همه غذا مونده.
نخوردیم. بخشونش کنار بچقابان. بخوریم.
میخوریم.
خوبه.
I like good food, okay?
سلام، به اولین شماره از بیکی پز خوش اومدید. غذا بخش جدایی ناپذیر فرهنگ و زندگی ما مردمان ایران زمینه. لذت دور همیهای خانوادگی و دوستانه و سیری در خاطرات بی پایان. از ادعاهای پخت و پز تا ضیافت رستوران ها و غذاخوری های معروف. ویکی پز جایی برای یادگیری، بستری برای خاطرات و امکانی برای مرور تاریخه. هر قسمت این پادکست به یک غذا اختصاص داره. ایرانی و خارجی. این اپیزود غذای همیشگی ایرانی ها و عنصر نهادینه در روح و جان و تن و سفره هر ایرانی، آبگوشت. کشف آتش از مهمترین عوامل رشد و تکامل بشره. با آتش بود که پدران و مادران ما تونستن اولین غذاهاشون رو بپزن. میشه حد زد که احتمالاً بشر بعد از کشف همین آتش و آشنایی با امکانات اولیه تمدن و یک جانشینی و آگاهی از ساخت ظروف سفالی و سنگی به دستاورد پخت اولین و ساده ترین آبگوشتا رسیده. اما از اونچه که در اون روزها پخته شده تا به امروز و اونچه ما به عنوان آبگوشت غذای سنتی ایرانی میشناسیم مسیر زیادی طی شده. از قدیمی ترین متون ایرانی که در اون به آبگوشت اشاره داشته مناظره ی ما بین خسرو پرویز و غلام خوش سخن و خوش فکرش که از آبگوشت بزغاله دو ماهه به عنوان یکی از خوشترین و بامزه ترین خوراک ها نام میبره. اما قدیمی ترین سند موجودی که در اون به طور مستقیم به آبگوشتی اشاره میشه که با دونه های نخود ترکیب و پخته شده مربوط به دیوان شعر شیخ ابوالاسحاق اطعم است که در سده 9 هجری و دوره تیموریان میزیسته.
سلام به شنونده های عزیز، امروز غذامون آبگوشته. میخوایم آبگوشت درست کنیم.
حالا که خیلی زرنگی، بیا برو بازار یه دیزی گلی بخر بیار، میخوام برای نهار آبگوشت بار بذارم.
باشه، اینجا کاری نداره.
اول از همه بد نیست اینو با هم در میون بذاریم. این غذا تجربه منه، مال منه. هر کسی تجربه خودشو از درست کردن غذا داره. آبگوشت به اشکال مختلف میشه درست کرد، چون قاعده هر غذا با طبع غذایی که هر آدمی برای خودش داره متفاوته. خب ما سعی کردیم در واقع عادی ترین و معمولی ترین و پرمصرف ترین رسپی رو امروز اینجا اجراش کنیم با هم دیگه. چیزایی هم که لازم داریم و دونه دونه براتون میگم. اولش اگر که نداریم برای تهیهش یا کارهای دیگه انجام بدین، بعدش بعد میخواییم بریم سراغ پختمون. این غذا رو البته من برای شما بگم، برای 2 نفر دارم درست میکنم، ولی اصولاً آبگوشت غذای 2 نفره ای نیست. حواستون باشه که هر وقت که خواستیم تعداد افراد بیشتری رو برای آبگوشت درست کردن دعوت کنیم، به نسبت باید اینا رو اضافه کنیم. اینجوری نیست که البته بهتون بگم مثلا برای 2 نفر به 4 نفر اینو بکنید 400 گرم. برای 4 نفر گوشت گوسفندیمون 200 گرمه برای مثال، و موقعی که میشیم 4 نفر دیگه لازم نیست 400 گرمش کنیم، با 300 گرم هم جواب میده.
عزیزی 100 گرم گوشت خالص میتونی
یه بویی
نوشی
جان. ولی من دارم این چیزی رو که برای شما توضیح میدم برای 2 نفره. خب گوشت گوسفندی لازم داریم 200 گرم، یعنی نفری 100 گرم تقریبا. دنبه نیاز داریم 50 تا 100 گرم، 1/2 پیمانه نخود لازم داریم، 1 دونه پیاز متوسط، 1/2 پیمانه لوبیا سفید، 3 دونه گوجه فرنگی، 2 دونه سیب زمینی متوسط، 2 قاشق غذاخوری ربع گوجه فرنگی، 3 دونه سیر خام، 3 تا لیمو امانی کوچیک، 1/2 قاشق مرباخوری دارچین، 1 قاشق غذاخوری زردچوبه، نمک و فلفل هم که هر کس به میل خودش باید به غذا اضافه کنه.
ما تو سلندج اون آبگوشت رو که درست میکنیم رو بهش نمیزنیم.
1 مشت آبیشن میریزم جزو رسیپی خودم
و اسپانیامیان توش 1 ذره خورده برنج لنجونش میریزم برای اینکه لعاب بده عطر خیلی خوب پیدا بکنه.
برگ بو، برگ میوه به
آبگوشتم، همه آبگوشت رو با گوشت گردن گوسفندی درست میکنم چون خیلی خوشمزه میشه با گوشت گردن.
اما نخود از عنصرهای اصلی آبگوشته که تقریباً توی اکثر دستورهای این خوراک مشترکه. در واقع ریشه اصلی آبگوشتای امروزی ترکیبی از آب گوشت با غذای سنتی دیگهی به نام نخوداب. نخوداب همونطور که از اسمش هم پیداست، نخود پخته شده در آبه که به علت قوت و طبع گرم نخود از سالیان دور برای علاج بیماری و تقویت بنیه در طب سنتی رایج بوده. و به همراه کمی آب گوشت ترکیب رقیقی به دست می اومده که همچون سوپای امروزی خوردنش به مریض ها توصیه می شده. البته امروزه هم در برخی از شهرها هنوز از اصطلاح نخودا برای آب گوشت استفاده می شه. نادر میرزای قاجار در کتاب به فارسی سره که دایره المعارفی از غذاهای اون دوره از نخودا به بروجرد به عنوان بهترین خورش های جهان نام می بره. و مزه گوشت اون منطقه رو متفاوت از دیگر جاها میدونه.
ببینین از شب قبلش باید نخود و لوبیا سفید رو بذاریم خیس بخوره. آبش هم چند بار عوض کنیم. من این کاری کردم. نخود لوبیا خیلی مهمه بادگیری بشه. هر چقدرم اینو بخیسونیم، آبش رو خالی کنیم، جای دوری نمیره. ولی من نمیدونم حالا از مزایاش کم میکنه، موادش رو آسیب میزنه، اینا رو من نمیدونم، ولی باید بادگیری بشه. دلیلش هم حفظ روابط خانوادگیمون البته.
من نبودم،
من نیز،
من نیز.
قدیما عمو و زنعمو و خواهر و برادر و عروس و یکی داماد و پدر بزرگ و مادر بزرگ تعداد خیلی زیادی میشستن دور سفره و شروع میکردن به خوردن این آبگوشت. آبگوشت ها هم خیلی مثل الان نظافت و بهداشت و این چیزا اینقدر زیاد نبود. نخودا رو که خیس بکنن که نفخش گرفته بشه نپخته میدادن میخوردن و شب هم میخوابیدن آقا تا صبح خلاصه حسابی یه حالی به همه میدادن.
من الان باید به کی قسم بخورم باور کنی کار من نبوده.
انواع بوهای نامطلوب اینجا پخش میشد.
به خدا این چیزایی که میگه از خودش کار من نیست.
یه قابلمه متوسط بر میداریم. من بعضی مواقع آبگوشتم رو توی زودپز میپزم چون زمانی رو که میخوام بذارم برای اینکه گوشت بپزه سعی میکنم زمان کمتری باشه. گوشتی هم که من استفاده میکنم گوشت گوسفندی، البته اینجوریه که معمولا آبگوشت رو باید با گوشت گوسفندی پخت. کلن هم گوشت گوسفندی گوشت بهتریه چون گوشت گرمیه. خیلی توصیه میکنم که از این گوشت استفاده بشه. خب مقداری دنبه میخوایم. برای شروع کار دنبه رو خورد میکنیم، میریزیمش توی قابلمه. من از کره و روغن برای سرخ کردن و تفت دادنمون استفاده نمیکنم. با یک حرارت متوسط دنبمون رو تفت میدیم. زیر گاز رو باید مراقب باشیم خیلی شعله زیاد نباشه چون اگر شعله کنترل نشه میسوزه. دنبه ها کم کم آب میشه، باید مراقب باشیم نسوزن، پس شعله زیاد نباشه.
قوت قالب ایرانی ها از قدیم برنج یا گندم بوده. نادر میرزا از نوادگان فتحعلی شاه قاجار در کتابش از آبگوشت به عنوان نانخورش بزرگ ایرانیان نام میبره. نانخورش در تقابل با ترکیب پلو خورش اون خورشیه که با نان خورده میشه. اگرچه خورش آبگوشت در اکثر نقاط ایران بر اساس فرهنگ غذای ایرانی نان محور بوده، اما در گیلان و دیگر شهرهای برنجخیز اون رو خورشوار روی پلو می ریختن.
مثل خورش آبگوشت رو، یعنی کلیت آبگوشت رو می ریزن رو برنج بخورن.
ما شمالی ها میدم یه درجه متفاوتی داره نسبت به بقیه آدم ها. خیلی برامون این که سنگین باشه و اینا مطرح نیست.
بلا قدیما گاتنه که آبگوشت رو با پلا خوردنه، اما اما که حالا مثلا جوون هستیمی و اینا، ما با پلا نخورمی، ما با نون خورمی.
آخه میجره یره ی دگوده بو غبای گالشی،
آها بوگو
امره بیجاره بو ما بو زحمت بکشی،
آها بوگو
آخه میچره چرانه
ای ای
میچره چرانه
ای ای
ایم شب شیمی بخونه دوبر شیرینی بخورانه،
آها بوگو
ده بوگو تمنیه شو بوگو تمنیه افته و آوزن.
به علت همین وسعت جغرافیایی یا داشتن لهجه ها و زبان های مختلف در ایران، با نام های متفاوتی از این غذا روبرو هستیم.
به آبگوشت میگیم چیز چشت.
ما عرب ها میگیم مارک.
اسم آبگوشت ما یخنی هست که توش رب نمیریزن.
ما گفتیم آبگوشت قرمز.
محدوده میانه تا تبریز. شوربا میگیم یا تلتا.
ما بختیاری ها میگیم آبگوشت.
تو اصفهان همون آبگوشت میگن.
یزدی قدیم مفتن نخوداب، یا حالا به لهجه دقیقا یزدی میشه نخوداب.
آبگوشت، نخوداب، نانگوشت، یخنی به معنای پخته شده، شوربا به معنای غذای ترکیبی، دوگوله عراکی و یا چشت کردی در واقع تنها چندی از نامهای رایج این غذا هستند. اما باب شدن نام دیزی.
من اینجا فقط کاسه و کوزه و تاغار و دیزی دارم. بگو کدومو میخوام؟
آره دیزی میخوام، دیزی.
مطمئنی؟
آره مطمئن.
در واقع دیزی نه به معنی آبگوشت، که به معنی ظرف مخصوصیه که آبگوشت درونش پخته میشه. برای شدن نام ظرف به جای غذا از اونجایی شروع شد که دیزی در دکانها واحد شمارش آبگوشت بوده و در گفتگوهای روزمره قهوه‌چیا و آبگوشت پزها از یه دیزی آبگوشت، دو دیزی آبگوشت به اختصار به یک دیزی و دو دیزی رسیدن.
میریم سراغ پیاز. میخوام پیازمو توی دنبه ها تفت بدم. پیاز رنگای مختلف داره، حتما میدونید سفید و طلایی و قرمز، که میگن قرمز آنتی اکسیدان بیشتری داره ولی در عوض پیاز سفید شیرین تره. هر کدوم بود اشکالی نداره، فقط پیاز قرمز تا اون آخر رنگش حفظ میکنه. بهتره برای سوپا که میخوایم خیلی توش پیاز دیده نشه از پیاز سفید استفاده کنیم. خب پیازا رو خورد میکنیم.
آبگوشت غذایی با قدمت زیاد، به همین علت داستان، ضرب المثل و حکایت‌های زیادی در کنار خودش داره.
اگر دیزی در احواز اموجو کجا رفت حیای گرب کوره، اگر دیزی در احواز اموجو کجا رفت حیای گرب کوره.
مفهوم همخورشی از اصطلاحات کهن سفره ایرانیه. همخورشی، همکاسه یا همون همپیاله بودن و دست در یک دیس بردن، همه به فرهنگ غذای اشتراکی در سفره‌های قدیمی اشاره داره که نه تنها بین آشنا با خانواده‌ها بلکه غریبه‌ها هم رواج داشته. در بعضی از قهوه‌خانه‌ها برای صرفه‌جویی در سوخت و گوشت، آبگوشت‌ها رو تو دیزی‌های چهار نفره بار می‌ذاشتن. هر مشتری که به تنهایی برای خوردن آبگوشت می اومد با سه مشتری دیگه هم خورش می شد. و گاهی سه مشتری بل اجبار مدتی منتظر مشتری چهارم می نشستن. برای همین بسیار پیش می اومد که شاگرد قهوه‌چی به پاگیری می پرداخت و ناهارخور طلب می کرد و بیرون در مغازه داد می زد یه پا ناهارخور، یه پا ناهارخور.
دیگه بابا بره دیگه، بره دیگه.
یه نفر مونده، جلو دو نفر سوام.
بابا بیا پیچم.
پیچم رو. پیچم رو یه نفر.
ظرفیت تکمیل هست.
پیچم رو.
پیچم رو. تقریبا برمیگرده به سال 1350، اون عروسی آبگوش میدادن. بعد این هر یه دونه آبگوش کاسه‌ای که می آوردن توش این مقدار گوشت داشت برای دو نفر می آوردن، یعنی بهش می گفتن آبگوشت دو قاشق بود، قاشق البته نداشت، با دست می خوردن گوشت رو با یه مقدار سیب زمینی اگه بداشت جدا می‌ذاشتن توی نونی، یه تکه نون اونو جدا می‌کردن، بعد اینو تیلیت می‌کردن با هم شروع می‌کردن بخوردن. همین نونی می‌گرفتن دستشون رو، این تیلیت ها می‌مالیدن توی این لقمه نونی که برمی‌داشتن و می‌ذاشتن دهنشون، تون تون می‌خوردن. خیلی هم کرکسی، هر که دست خودش لیس می‌زد دوباره یه نون دیگه برمی‌داشت. خب دست وقتی که می‌خوای باش با گوش بخوری اونم یه چیز دیگه بشولی، خب میریخ رو لای دستش چیز انگشتاش همه چرب و چیدی میشد، خلاصه میلیسیدن و دوباره همون با اون حالت میخوردن. بعد اون گوشتش هم با همدیگه جدا میکردن، بعد اون موقع مثلا مرسوم بود یه خورده کوچیکتر بود، یه خورده سنش بیشتر بود، یکی وقتی با هم همکاسه میشدن اون بزرگه یه جوری سر اون کلا میتونست بذاره و مثلا یه حالتی اونو میخواد دودره کنه و بیشتر گوشت بخوره و گوشت بیشتری گیر اون میومد.
برای گوشت بهتر از قلبگاه و دنبالچه و گوشت گردن، هر دو با استخون استفاده بشه. دنبه ها آب شد، آها حالا گوشت رو میریزیم توی قابلمه. عاشق صدای جلیز و ویلیز شما. خب زیر گازو کمتر میکنیم، مواد رو نسوزونیم. معمولا اگر یه طرفش سرخ بشه اون ورشم سرخ میکنم. وقتی به این مرحله میرسیم پیازای خورد شده رو به غذا اضافه میکنیم، زودتر نمیریزیم که بسوزه، همش میزنیم، صبر میکنیم تا پیاز مقداری پخته بشه یا اصطلاحاً سبک بشه. وقتشه که من زردچوبه رو بهش اضافه کنم. یه قاشق غذاخوری زردچوبه بهش اضافه میکنم. میگن زادگاه و رویشگاه زردچوبه هنده، از خانواده زنجبیل هاست و ریشه خوش شده آسیاب میشه و ما استفاده میکنیم. زردچوبه میگن خاصیت آنتی باکتریال داره، به هر حال ما به خاطر رنگ و لابش استفاده میکنیم، حداقل من اینجوریم.
تقریبا آخرای جنگ عراق و ایران بود که عراق بمبارون میکرد ایرانو، ما به خاطر امنیت جانی و رفته بودیم از تهران بیرون و بابامون مونده بود خونه. بابامون که مونده بود خونه برای خودش آبگوشت درست کرده بود و به جای اینکه مثلا بفاز فلفل یا زردچوبه چیزی ریخته بود توش، یه مقدار زیادتر ریخته بود. یه روزی اون برگشتیم اومدیم اونا، دیدیم همه جا زرد شده بود. این بابا چیکار کردین؟ چی همه جا زرده؟ قاشق و نمیدونم برش و لواش و سیبیلاش و همه چی رو برداشت زرد کرد. کوه یه کم من زردچوبهشو بیشتر کردم. بعد گفتیم عجب یه کمی هم بیشتر کردی. یکی همون پر کردی زردچوبه خالی.
یادم اول دوم دبستان که بودم با خواهرم برای اینکه نریم مدرسه به صورتمون زردچوبه میمالیدیم که مامانم فکر کنه ما مریضیم و زرد و زاریم. و اینم از توی نوار قصه یاد گرفته بودیم که داستان جکلوبی سهرامیز بود، ورژن ایرانیش، که پسره برای اینکه گاوشو میبره بازار کسی نخره به صورت یه زردچوبه میمالیده بود.
خب حالا همش میزنم، تفت میدم همه چی رو با هم. دو طرف گوشت سرخ شده، تغییر رنگ داده، پیازام هم داره کاملا طلایی میشه. الان وقتیه که باید رب گوجه فرنگیمو اضافه کنم. ربی که من استفاده میکنم رب گوجه فرنگی روژینه. چرا؟ چون که رنگ و طعمش با بقیه متفاوته. خب به نظرم یه قاشق غذاخوری البته کافیه. من بعدم میخوام برای خوشمزه تر شدنش از گوجه فرنگی هم استفاده کنم. همش میزنم. دیگه نوبتی هم باشه نوبت نخود و لوبیا سفیده که جزو اصلی ترین مواد غذایی ماست. نخود و لوبیا رو هم با گوشت و پیاز و زردچوبه و رب توی دنبمون کمی تفت میدیم و اجازه میدیم که یه مقداری خامیش بره.
علیرغم میل عمومی ایرانیا به پلو خوری، وضع اقتصادی جامعه ایران در دوران قاجار و اوایل پهلوی امکان استفاده از برنج و همگانی نمی کرد. خوردن آبگوشت با نون جدا از اینکه تبدیل به رسمی کهن شده بود، کاهش هزینه یک وعده غذایی رو هم در پی داشت. با این حال روش‌های متفاوت دیگه‌ای هم برای کم کردن هزینه ها مرسوم بود. سپردن بخشی از مرحله آماده سازی غذا به مشتری هزینه قهوه خونه ها و دیزی سراها رو کاهش میداد. اما دیزی مزدی از مرسوم ترین روش های صرفه جویی بود. دیگچه یا دیزی حاوی آبگوشت رو به نونوایی ها و حمومی ها می سپردن که در کوره های همیشه روشنشون بذارن تا در مصرف سوخت خونه ها صرفه جویی کنن. از طرف دیگه بعد از جا افتادن غذا بخشی از محتویات دیگچه یا دیزی رو به عنوان مزد به اونا میدادن و به یک معامله دو سرسود میرسیدن. البته اونایی هم که تنور تو خونه داشتن، زمانی که تنور رو برای نون پختن آماده میکردن زمان و غنیمت میشمردن تا بعد از خبازی آبگوشتشون هم آماده شده باشه.
مامانم تعریف میکنه، میگه که وقتی که میخواستیم خودمون نون بپزیم یا مادر بزرگم میخواد نون بپزه، اون روز آبگوشت رو میآوردن کنار تنور، همونجا بارش میذاشتن، از وقتی که شروع میکردن به نون پختن تا زمانی که تموم میشده آبگوشت کامل جا میافتاده.
بچه که بودم مادرم تنور زده بود، تنور داشت نون داشت میپخت، بعد این ظرف آبگوشت رو گرفت از تو تنور در آورد، دورش گرفته بود، خمیر زده بود و بچه بودم دیگه، نگاه کردم دیدم بله آبگوشت.
اما آبگوشت جایگاه مهمی هم در مراسم مختلف داشت، در عروسی‌ها، سوگواری‌ها و آیین‌های مذهبی.
ما یه نذری داشتیم از قدیم، صبح عاشورا در جدمون نذر کرده بوده و محل آبگوشت می‌داده.
تو روستا تو عروسی‌هاشون گوسفند سر می‌برن، فهمیدی؟ برای نهار آبگوشت درست می‌کنن، بعد آبشو میارن سر سفره برای دعوتی ها، تلیتش میکنن میخورن، بعد گوشتشو برای شب میذارن لای برنج.
روز عروسی ما همه با هم رفتیم همون عمومی طبق رسمی که هست و همین گوشت آبگوشت درست کرده بودن با ترشی بادمجون تو همون فکان با سربین همون میشستیم میخوردیم.
اما از عجیبترین رسوم میشه با آبگوشت مار اشاره کرد که برای جلوگیری از مارگزیدگی و دور کردن سحر و جادو طبخ می شده. و یا عجیبتر از اون، از آبگوشت حشیش مراسم دراویش در 21 رمضان هر سال.
ما می رفتیم سر کوه، بار کشکول تبدنش، سیخ زدم، قلعه زدم، اونا دیگه عمل جمع کردم.
خب اینا هم یه سری جوون هم به طب از این مرور شنیده بودن، یه همچین مراسمی هستش و یه سری دراویش میان و کارهای عجیب انجام میدن. به خاطر جوانیشون سعی میکردن خودشون نزدیک بکنن و بیان صحنه ها رو ببینن نزدیک.
آبگوشت میدن.
آبگوشت داشت.
شب 21 یومینی تمام این مردم گله گله نشستن سر این کوه. به احترام حضرت خانم شهربانو میان دیگه تا صبح بیدارن.
ولی ظاهرم اینا سالهای قبل میومدن و آبگوشتی و تهیه میکردن و داخل آبگوشت حشیش میریختن و میخوردن، معروف بوده به آبگوشت حشیش.
اینا یه چیزی تهمته، یه عده تو دین خراباتی هم مشروب خورن، مثلا یه عده یومونی دود میکشن، یه عده، ولی همه که اینجور نیست که.
اما بیشترین مصرف آبگوشت برای ناهار کسبه بازار و کارگرا بوده تا قوای کافی برای یک روز کاری رو داشته باشن. به همین علت مهمترین وظیفه قهوه خونه ها و دیزی سراها رسوندن به موقع آبگوشت ها بوده. تهران هم دیزی سراهای معروفی داشته، از بازار بزرگ و دکان علی نقی خان دیزی پز تا دیزی سرای ناصر خان در ترشت و عمو یحیای کوچه پس کوچه های تجریش. اما کمتر کسی پیدا میشه که از دیزی آذری به عنوان یکی از بهترین دیزی سراهای تهران نام نبره. قهوه خونه ای با قدمت نزدیک به 80 سال با فضای دلنشین و دیزی های سنگی.
قهوه خونه سنتی آذری مال پدرمه، به رحمت خدا رفته، از سال 1327 خریداری شده، قهوه خونه بوده، بعد یواش یواش که امروز شده دیگه دیزی سرای آذری دیگه، خیلی هم معروف شده. جمعیت زیادی میمده، شبها برزو معروف تهران اینجا نقل میگفته، مراسم گل ریزون انجام میشده. خدمت عرض کنم به مشکلات مردم، خود مردم رسیدگی میکردن، بزرگای محل رسیدگی میکردن اونجا.
خب الان دیگه نخود لوبیامون تغییر رنگ دادن. نخود طلایی خوب برای منطقه کرمانشاه و لوبیا سفید هم خمین و زنجانش معروفه. من بعضی مواقع برای پختن آبگوش از زودپز استفاده میکنم، هم برای صرفه‌جویی در زمان و هم انرژی. نوبتی هم باشه، نوبت اضافه کردن آب، من حدود 2 لیتر آب اضافه میکنم. در مورد نمک و فلفل هر نفر لم خودشو داره. در مورد نمک میگن نمک دریا بهتر از نمک تصفیه شده است. وقتی موادمو داخل زودپز ریختم، در زودپزو میبندم. ما گازمون ساعت داره و ما رو تنبل کرده، بنابراین مقدار زمانی که لازمه تا غذام بپزه رو به گاز میدم تا خبر بده به من. خب تنظیم میکنم روی 1 ساعت، چون زودپزه 1 ساعت. اگه داشتم غذامو توی قابلمه میپختم 3 ساعت بعد صبر میکردم. در مورد شعله هم بگم که شعله باید روی متوسط رو به زیاد باشه تا خوب بپزه.
اون چه با نام دیزی در دیزی سراها فروخته میشه و ما اینجا داریم نحوه پختنش رو تو قابلمه خونگی آموزش میدیم، با آبگوشت ساده معروفه. اما شهرهای مختلف ایران بسته به محصولات و تولیداتشون آبگوشت مخصوص خودشونو دارن. از آبگوشت بزباش که مرحوم آقای بزرگ دایجان ناپلون رو با مارلین دیتری سر یک سفره می نشوند.
مرحوم آقای بزرگ با مارلین دیتریش آبگوشت بزباش می خوره.
آقای بزرگ؟
بله.
نگو، من حاضرم سرم بالای چوبه دار انگلیسا بره، اما هرگز راضی نمیشم که اسم مرحوم آقای بزرگو با اسم یه زن هر جایی بغل هم بذارن.
تا آبگوشت قنبید، ترشاله، آبگوشت گوجه، سرکه شیره و به، چهار مغز، لپه و آبگوشت مرغ و ده ها مدل دیگه.
من رو آبگوشت درست میکنم. یکی همون آبگوشت ساده است. البته ما تو سننده به آبگوشت میگیم چشم.
خوشبوترین و جذابترین آبگوشتهایی که وجود داره توی کره زمین. اونم چیزی نیست به اسم آبگوشت بزباش.
مدلای دیگه اسمش چیزه حالاو. حالاو همون میشه آبگوشت بزباش فارسا که سبزی توش میریزن.
ما یه آبگوشت جذاب ایرانی دیگه هم داریم به اسم آبگوشت باقی، که میوه های داخلشن که اون آبگوشت رو مزه دار میکنن.
مدل های دیگه آبگوشت بهش میگیم بامیه تماتز. تماتز یعنی چیز؟ یعنی گوجه فرنگی، فهمیدی؟ بامی هم که دیگه میدونی بامیه.
یکی دیگه از خوشمزه ترین غذاهای کرمانی که در گذشته با گوشت نرم و لطیف بزغال تهیه میشده، ترکیب بی‌نظیر گوشت و کشک و نخوده. اسم این آبگوشت آبگوشت بزقورمه است.
یکی دیگه هم چیزه آبگوشت مرغه، بهش میگم فروجا.
توی کرمانشاه آبگوشت زرده میشد، اون آبگوشت مرغی که خب حالا یه آب به خاطر اضافه کردن احتمالا زردچوبه یا هر چیز دیگه‌ای که بهش زده میشده رنگ زردی پیدا میکرد.
یه نوع دیگه آبگوشت بهش میگن بریان به، آبگوشت به، بریان به، بریان هم یعنی کردنی دیگه.
و آبگوشت های متنوع در کشورهای دیگه.
ما توی فرانسه هم آبگوشت داریم، آبگوشت کارسول. این آبگوشت بسیار بسیار آبگوشت خوشمزه و ترکیبی از لوبیا سفیده که به آرومی با گوشت خوک یا اردک یا سوسیس حتی قاز یا گوشت گوسفند تبخ میشه. این غذا مخصوص جنوب فرانسه است، تو ظرفای سفالی خاصی پخته میشه و بسیار بسیار طعم جذابی داره. یه ورژن دیگه آبگوشت که من خوردم توی ترکیه بود، بهش میگفتن آبگوشت عثمانی. توش از پیاز ریز انگشتی و گوشت خورشتی گوسفندی استفاده میشه که با به خرد شده ترکیبش میکنن، بعد کره و ربع انار و حتی فلفل پرک ترکیه استانبولی توش میزنن که یه تندی خیلی خاصی میده بهش، خیلی خوشمزه میشه. و اینکه آویشن داره توش، فلفل سیاه، نمک، شکر هم بهش میزنن. آره شکر هم داشت. یکی دیگه از کشورهایی که توش آبگوشت خوردم روسیه بود. خیلی بهم چسبید. آبگوشت پرملاتی دارن. روسیه یکی از سردترین کشورهای کره زمینه که به تبع سرد بودن اقلیمشون آبگوشت یکی از غذاهای کلاسیک و سنتیشونه. داخلش چغندر قرمز خلال شده داره، کلم برگ خرد شده داشت، هویج، گوجه فرنگی، کرفس، جعفری داشت، لوبیا سبز، پیاز، سیر، سیب زمینی هم داشت. گوشتش هم ماهیچه گوساله و گوسفند یا مرغ استفاده میکردن. بعضی جاها هم از سوسیس خوک سنتی روسی یا لهستانی یا سوسیس خون استفاده میکردن.
افسانه قدیمی هست درباره آبگوشت خاشنامه ارامنه که نسل به نسل بینشون چرخیده. حاکم شهری گوشتا رو برای خودش نگه می داشته و استخونها رو بین مردم فقیرش تقسیم می کرده. یه روز بوی سوپ خوشمزهی به مشام حاکم شهر می رسه. اسم آشپز این سوپ خاش بوده. خاش رو نزد خودش فرا می خونه و دستور می ده تا همون سوپ رو براش بپزه. حاکم شهر عاشق عطر و طعم این سوپ میشه. بعد از این بوده که گوشت غذاها رو بین مردم تقسیم میکنه و استخونها رو برای خودش نگه میداره. اسم خاشنامه هم در واقع برگرفته از همین افسانه است. خاشناما در واقع یه غذای مخصوص منطقه قفقازه که بیشتر توی ارمنستان و گرجستان پخته میشه. خاشم تو زبان ارمنی به معنای آب پز کردنه و مثل هر آبگوشت دیگه‌ای نیاز به سیب زمینی و گوجه داره. اما این نوع آبگوشت بیشتر با گوشت خوک پخته میشه و برای اینکه بهش طعم و عطر خاصی بدن اونو توی شراب و آبجو میریزن و در کنارش نون لواش و سیر و ترک گذاشته میشه.
صدای زنگ اجاق گاز داره میگه که غذامون آماده است. میخوام در زودپز رو باز کنم. چه بخاری هم داره. مراقب باشید جلوی بخار وای نسید که میسوزید. به به، چه بویی هم داره. بوی آبگوشت منو یاد بچگیام میندازه، یاد زهرای جمعه. خب بذاریم حسابی بخارش بره. ماشالله خیلی هم عالی شده. من روخی که از این آبگوش میبینم خیلی وسوسه کننده است. آب کافیه، نخود لوبیا هم پخته، گوشت هم پخته. حالا میخوام سیب زمینی و گوجه فرنگی و لیمو امانی رو اضافه کنم. مادر من لیمو امانی رو میگیره، میشوره، خشک میکنه، حسه هاشو در میاره، آسیاب میکنه، برای ما میفرسته. این پودر لیمو امانی که ما داریم 20% لیمو امانیه، 80% عشق. خیلی هم خوشمزه است. البته ازش پرسیدم چرا حساش در میاره، گفت برای اینکه تلخیشو موقع پخت بگیره. در مورد سیب زمینی یه نکته ای هم بهتون بگم. سیب زمینی باید زرد باشه رنگش، ریشه زده نباشه، سبز هم نباشه. این سیب زمینی رو میگن سیب زمینی خوبیه.
من مبتدای گوشتم، گوشت تمیز شیشک، قانون داغ سنگک، آب گوشت این لذیذی، بسند بادیزی، آب گوشت این لذیذی، بسند بادیزی.
عمر حضور سیب زمینی و گوجه در سفره مردم ایران زیاد نیست و حدوداً به یک قرن برمیگرده. در واقع هر دو محصول از دوره قاجار وارد ایران شدند. سیب زمینی محصولی اصالتاً آمریکاییه که توسط سرجان ملکم در دوره فتحعلی شاه به ایران اومده. اما مصرفش در اون دوران چندان فراگیر نشد. البته قوت قالب مردم در اون روزها نان و برنج بود. اما تجربه قحطی در زمان جنگ جهانی دوم و پخش کردن سیب زمینی توسط نظامیان آمریکایی میان قحطی زده ها اون رو با اقبال عمومی مواجه کرد و جانشین موقتی برای نان شد. اضافه شدن سیب زمینی به ترکیب آبگوشت فوایدی هم داشت. هم به برکت غذا اضافه کرد و هم کوبیدنش رو راحت تر و جایگزینیش با بخشی از حبوبات نفع غذا رو هم کاهش داد. اما راه ورود گوجه فرنگی که به بادمجان ارمنی معروف بود به سادگی سیب زمینی نبود. تا مدت ها مورد استقبال قرار نگرفت و مذهبی ها و سنتی ها بهش بدگمان بودند. اما به مرور زمان گوجه هم مثل سیب زمینی چنان به بخش جدا نشدنی از آبگوشت بدل شد که گویا هر دو خوراکی های بومی هستند و صدها سال با این خاک آشنا.
مامان من بعضی وقتا تو آبگوش سیب زمینی با پوست میریخت، البته کاملا شسته. خیلی هم مزه جالبی داشت. خیلی سیب زمینی بود. اوائل اعتراض میکردیم، بعدا فهمیدیم مزهش بهتر میشه. سیب زمینی ها رو پوست میکنیم، به تیکه های کوچیک تقسیم میکنیم و به همراه پودر لیمو امانی و گوجه فرنگی و نصف لیوان آب به موادمون اضافه میکنیم. درب زود پز رو میبندم، میذارم یه رب دیگه بپزه، البته این دفعه با شعله کم.
اول از اون که روزی که آبگوش بود که خب دیگه نونی تازه باید میخوردند و نون سنگک باید میخوردند و مثلا بعضی هم گفتن وای ما باد میکنیم با نون سنگک، مثلا نون بازداری براشون بگیم.
اگه سنگک نزنید از ما نیستید. ولی خب حالا هر کی وابسته به اینکه باباش سر زور رفته از کجا نون گرفته، این حالا اونقدر میتونیم سخت گیریم.
از ارکانی اصلی برای پای آبگوش خوردن چی بود؟ دوتا پیاله ترشی و سبزی خوردن.
ترشی هم اصلا دوست ندارم اون غذا رو بخورم.
قشنگ این برگ و ریحونا سبز خوشگل تربچه قرمز تره. بعد مامانم مثلا شیبیدم پای سبزی خوردنش بود، بخواه با هم میگفت که مثلا آخه هچ خانم شیبید که تو سبزی خوردن نیست که. مامانم میگفت که شما کاری نداشته باشید.
در کنارش هم ریحون تازه و ترخون تازه استفاده میکنم.
نعنا تأکیدی اکیدی مامانم رو نعنا بود که نعنا باید باشه، نعنا سید صفر.
کنارش ترشی میذارن، سیر ترشی میذارن، ماست هستش با ماست میخورن، سبزی خوردن میذارن.
یه چیزی که دیگه اصلا چی میگن مثلا یه چیزی بود که واقعا برای همه ما خیلی مهم بود، بابا رضا پیاز میگفت. آقا پیازا یاد دونه
مان آبگوش خوردن، نون سنگک و سبزی خوردن و پیاز.
پیاز چرا هم قبول نداشت که تو سبزی خوردن بود، پیاز ما باید یه پیاز گندم چهار قاچ میکردیم.
چیزی که خیلی مهمه توی این غذا دوغه، این حتما باید دوغ کنار سفره باشه.
که حال میکنه لیموناد میخوره، که حال میکنه دوغ میخوره، یکی اصلا قند داره آب میخوره.
تنگ آب یخ هم که همیشه به راه بود سر سفره بود. دیگه واقعا باید همه میمدن میشستن تا این بساط و این سفره به راه باشه.
بعد از پهن کردن سفره سنتی و شاید قلمکار اصفهان و چیدن کاسه سفاله آبی رنگ همدان یا گل سرخیا و شاخ گندمیای قدیمی با نون سنگک خشخاشی داغ پر از کنجد و نونای خشک مخصوص تیرید و گذاشتن گوشکوب چوبی، سبزی خوردن با ریحون سبز و بنفش فراوان و تنگای پر از دوغ خنک با یخ غلتان و تزیین شده با گل سرخ قرمز و نعنا و انواع ظرفای ترشی، ترشی لیته، ترشی بادمجون، ترشی فلفل و پیاز سفید رنگ که همه دوست دارن، برای یک بارم که شده مثل فردین تو گنج قارون با ضربه مشت از هم بازش کنن، دیگه نوبت آوردن آبگوشت سر سفره رسیده. آبگوشت نارنجی رنگی که دونه های ریز فلفل سیاه روی آبش غوطه بره و تکه های زرد سیب زمینی زعفرون خورده و قلم گوسفند ازش بیرون زده.
خوش میچره یخت آبگوش بزن حال جا بیار.
علی میگم یه دهن واسهش بخون حالش رو جا بیار.
خیلی خواه.
اما خودش نمون میدونه که ما اونا از رو دونه درش آوردیم بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه. حالا پاشو حالی بکن به رفت خوش حالی بکن مانند ما شو شینو پاشو حالا که کم دل میخونه.
بله بله، داریم میریم که اثرمون رو رونمایی کنیم. به به، عجب رنگ و لعابی شده. ما نونای خوش شده رو برای تیرید استفاده میکردیم و نونسنگک تازه رو برای گوش کوبیده. خیلی ها آبگوشت و گوش کوبیده رو بغل هم میخورن، بعضی هم جدا.
آبگوشت خوردن رسم و رسوم مخصوص خودشو داره و هر کس فنون مخصوص خودش رو. خب اولین قدم مرسوم کندن یه تیکه نرم از سنگکه تا لبه داغ دیزی دستتو نسوزونه و بتونی با کمکش آب دیزی رو توی کاسه مجزا خالی کنی تا آب و گوشت از هم جدا بشن.
همو اول گیخت این دنبا را، این دنبا که میلرزید و نرم بود، این دنبه را هم داشت با پشت قاشق صاف میکرد و وقتی که این آب گوشت رو مثلا میریخت برای خودش توی تار سرخ نارنجی، مثلا دقیقا یه وجب روغن روش، تازه این دنبا را میریخت روش، این دنبا وای میساد رو این آب گوشت و اصلا یه چیزی معرکه میشد.
آب و اون کانسپت در واقع تیلیت رو خیلی دوست داشتم. نون رو میگیری تیکه تیکه میکنی، آب یک غذایی رو میریزی روش، بعد این یه اتفاقی براش میفته، یه طعم جدیدی در واقع انگار خلق میشه.
این قلم ها رو که میتکوندن با همون دنبه که با پشت قاشق صاف کرده بودن، با همین آره میریختن رو کاسه آب گوشت. حالا دیگه یه وقتا یکی زرنگی میکرد که یه قلم رو میتکوند و خودش هم هرت میکشید بالا بماند به جدا.
استخونو که از توی آب گوشت میوردن پخته بود، گوشتاشو یه شب من میخوردم، یه شب داداش بزرگم میخورد. خلاصه یه شب نوبت من بود و داداش من برداشت گفت که من شب میخورم. دعوامون شد. خلاصه آقا زدیم آب گوشت رو ریخت. این گوشت کوبیده ها پخش شد، زدیم تو سر کله هم دیگه و خلاصه آقا بابا ما رو دعوا کرد و ما اخونه زدیم بیرون، ما دنبال هم دیگه. آقا اون بود و من بود دنبال این استخون.
وقتی که آب گوشت رو تو این کاسه بزرگه میذاشتن، خیلی وقتا مثلا خب همه یکی کاسه جلوشون داشتن که برای خودشون آب گوشت بذارن، یه وقت هایی میگفتن که به بابام گفتن که نه بیایم همه ایمون با هم دیگه یه کاسه آب گوشت درست کنیم، هر کی بعد از توش ورده اینجوری بهتر میشه. تو همون تار گنده نون خورد میکردن، نونا که مثلا یخت سفت شده بود یا مثلا یه وقت دای نون خشکه، نزی نون خشکه نازکا، اینا رو میریختن تو آب گوشتا و بعد مثلا دیگه هر کسی برای خودش میکشید تو اون کاسه و میزد درگ میخورد.
اما گردشگرای خارجی نابلد وقتی با سینی داغ آب گوشت و نون و ریحون مواجه میشن، نمیدونن بخشی از فرآیند آماده سازی غذا هنوز طی نشده.
واقعا واسه شون جالبه موقعی که میان این فضا رو میبینن، غذا خوردن رو میبینن، واقعا واسه شون یه تعجبیه. اول از که بلد نیستن بخورن، اونایی که دفعه اولشونه ما یادشون میدیم بعد چی کار بکنی، آبش رو چجوری بخوری، گوشتش رو چجوری بکوبی، همه اینا رو توضیح بهشون میدیم.
من چند سال پیش یه گروهی داشتم، یه آقای توی گروه هم بود، اهل ناپل ایتالیا بود، خیلی خیلی شبیه ایرانیا بود، بعد اضافه بر شباهتی که به ایرانیا داشت ریش داشت و اینکه پیراهنای یقه دیپلمات می‌پوشید. این بود که توی خیابون کلا و همه جا خیلی با ایرانیا اشتباه می‌گرفتنش و باهاش فارسی حرف می‌زدن و به حاج آقا صداش می‌کردن و اینکه هر چی می‌شد به شوخی به بقیه می‌گفتش که از من بپرسید، من می‌دونم، من حاج آقا ام، من ایرانی ام، من می‌دونم همه چیزو. ما یه بار توی شیراز رفتیم دیزی خوردیم و این گروه خیلی خیلی خوششون اومد از دیزی. دوباره حالا ما کرمان بودیم که اینا دوباره گفتن که بازم بریم دیزی بخوریم. ما رفتیم توی رستوران دیگه توی کرمان و دیزی رو آوردن و خواستن که سرو بکنن. این آقای حاج آقای ما گفتش که برید کنار، هیچ کس سرو نکنه، هیچ کس دست نزنه، من خودم حاج آقا هم، من ایرانی هم، من انجام میدم. نتیجه هم خب یه دیزی بود که کامل ریخته بود، آب گوشتی که روی میز ریخته بود و گوشت کوبیده که نصف نیمه کوبیده شده بود و ظاهرش که افتضاح بود، ولی خب به هر حال دیزی خوشمزه بود.
گوش کوبیده خودش وقتی میمونه زندگیه.
بینم ننه تو سینما میری؟
استغفرالله تو فیلم بریشو میکنی بسه دی.
تو چشمای من نگاه کنه بگو نمیری؟
ای هی بعضی وقتا اگه حوصله داشته باشم تو فلک دوتا سینما هست که یه سری میزنم. خب من حوصله‌ام سر میره، هیچ کس که تو این حیات نیست، یه پاکت تخم آفتاب گردون ور میدارم و اگه نون گوش کوبیده یم از زور مونده باشه قاضی میکنم و میرم فیلم فارسی، و اگه گشنم شد زیر چادر کار گوش کوبیده ها رو میکنم. تفریح دیگه ای که ندارم.
همینه میخواستم
بودا همون جام یادمه که بابا رضا دربستی درست میکرد که نونا میذاشتند و گوشتا میکوبیدن روشتا، چند تا پیازم پر میکردن میذاشتن درش میبستن، گفتن این برای فردا صبح.
آقا یه نیم کیلو آجیل بده ببینیم.
تخمه و آجیل قدغنه.
پس مردم چجوری فیلم رو تحمل کنن؟
مردم با چشاشون فیلم میبینن نه با آجیل.
میبینیم من شهما، سینما مگه بود سینماهای قدیم، سینما تمدن. با یه نصف سنگک و یه کاسه گوش کوبیده میرفتیم تو، هیچ کی هم نمیگفت آقا خرت بچن.
اون موقعی که دارم گوشتو میکوبم همش فکرم اینه که خدا کنه این خرقالا زودتر سیر بشن، این گوش کوبیده یه ذرهش بمونه. من فردا صبحش یه دوتا تخمه توش میشونم و این کتلت درست میکنم میخورم، خیلی هم چسب.
این غذا یه غذای دور همیه. من امیدوارم با همدیگه با خوردن آبگوشت دست جمعی خاطره های فراوونی رو بسازید. نوش جونت.
من مبتلای گوشتم، گوشت تمیز شیشک، بانون داغ سنگک، آبگوشت این لذیذی، بسند با دیزی، آبگوشت این لذیذی، بسند با
آ دیگه واقعا باید همه میمدن میشستن تا این بساط و این سفره به راه باشه. آ چی شلوغ میکردیم، آ چی با هم حرف میزدیم، آ سبز خوردن این ورم بده و پیازه بده، و شما که انگار فقط گلی پیازه دوست میدارین. یعنی ببین چقدر ما اون موقع سر سفره با هم دیگه حرف میزدیم.
شماره اول پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در 15 مهر ماه 1400 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پز محصول لطف و همراهی عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی در این زمینه با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز پادکست رضا میکائیل‌زاده است. مسئول پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. مسئولیت پژوهش این شماره رو مرصاد مومن بر عهده داشته و امیر بهادر بیات و دنا منتظر اون رو در این مسیر همراهی کردند. گویندگان رضا میکائیل زاده و نیلوفر کرانی زاده هستند و نویسندگی متن غذاها بر عهده مونا قفاریه. تدوین بر عهده فرزانه رضایی و موشن ها کار عاطفه خدابخشه. موسیقی پادکست کار محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری توسط استودیو دفتر با مدیریت مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور بر عهده فرشته و شیرین میکائیل زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد غزالی بر عهده داره.